ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سیاد حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا ایران را به نقض قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد ممنوعیت صادرات تسلیحات متهم کرد. یک اقتصاددان ایرانی میگوید در 10 ماه گذشته 30 میلیارد دلار و 400 میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور گم شده است. و ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ روز یکشنبه در آرژانتین دیدار می‌کنند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در نشست خبری ایران را متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی را با سلاح‌های خود تجهیز می‌کند و گروه طالبان در افغانستان را نیز مورد حمایت نظامی قرار داده است. در این نشست یک موشک زمین به هوا به نام صیاد به نمایش گذاشته شد که به گفته آقای هوک ایران در اختیار شورشیان حوثی در یمن گذاشته و به این ترتیب قطعنامه‌های سازمان ملل را نقض کرده است. موشک‌های ضد تانک نیز تجهیزات دیگری است که در این نشست به نمایش گذاشته شده است. برایان هوک همچنین افزود که ایران به آموزش نظامی حوثی‌ها ادامه داده و تلاش‌های خود برای ارسال سلاح به گروه‌های نیابتی و دخالت در منطقه را نیز افزایش داده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل ایران را از صادرات سلاح منع می‌کند. سعید لیلاز، کارشناس و متخصص اقتصاد، در سخنانی در 3 کنگره حزب کارگزاران سازندگی مدعی شد که در 10 ماه گذشته 30 میلیارد دلار و 400 میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور گم شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای لیلاز در همین سخنرانی نرخ تورم را 40% تخمین زد و در این حال مرتبط دانستن این تورم به تحریم‌های خارجی را رذیلانه ترین دروغ توصیف کرد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ متوسط تورم در آبان ماه گذشته را به ترتیب 15.6 و 18.4% اعلام کردند. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همتای آمریکاییش روز یکشنبه در حاشیه نشست گروه 20 در بوئنوس آیرس آرژانتین دیدار و درباره مسائل گوناگون از جمله کنترل تسلیحات هسته‌ای گفتگو خواهند کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است که رهبران دو کشور گفتگوهای خود را به طور خصوصی آغاز خواهند کرد و سپس افراد دیگری از دو کشور به نشستشان اضافه خواهند شد. به گفته آقای پسکوف، ثبات، کنترل سلاح و درگیری‌های منطقه‌ای محورهای اصلی این گفتگو خواهد بود. نشست گروه 20 فردا در بوئنوس آیرس آغاز خواهد شد. و نشست آستانه که صبح روز چهارشنبه با حضور ایران، روسیه و ترکیه در پایتخت قزاقستان آغاز شده بود، روز پنجشنبه 8 آذر به پایان رسید و 3 کشور بیانیه‌ای 15 ماده‌ای منتشر کردند. حمایت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی، پایان بحران ادلب، نابودی کامل گروه‌های داعش و جبهه النصره و ایجاد بستر مناسب برای بازگشت سوری‌های آواره از جمله مواردی است که در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفتند. همچنین قرار شده است دور بعدی مذاکرات در اوایل ماه فوریه سال 2019 میلادی برابر با بهمن ماه آتی مجدداً در شهر آستانه برگزار شود. شهر آستانه پیش از این 9 بار میزبان نشست آستانه بوده و این نشست 1 بار نیز در سوچی روسیه برگزار شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عربستان سعودی و آمریکا قراردادی برای فروش سامانه موشک‌های تاد امضا کردند. این قرارداد همزمان با تصویب طرحی در سنای آمریکا برای مذاکره پیرامون محدود کردن حمایت از عملیات ائتلاف به رهبری عربستان نهایی شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوریازر.
آمریکا و عربستان سعودی به توافق نهایی برای فروش سامانه دفاع موشکی پیشرفته تاد به ریاض رسیدند. ارزش این قرارداد 15 میلیارد دلار است و بر اساس آن 44 عدد از سامانه‌های تاد ساخته کارخانه لاکید مارتین به عربستان سعودی تحویل داده می‌شود. سامانه تاد از پیشرفته‌ترین سیستم‌های ضد موشکی دنیا محسوب می‌شود که می‌تواند اهداف موشکی و غیر موشکی را تا بعد 1000 کیلومتر هدف قرار دهد. نهایی شدن قرارداد فروش این سامانه در گفتگوی تلفنی 2 ماه پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی هم مورد تاکید قرار گرفته و خبرگزاری رویترز میگوید مذاکره برای اجرای آن در هفته‌های اخیر شدت گرفته بود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام فروش این سامانه به عربستان ابراز امیدواری کرده است این سامانه بتواند از امنیت عربستان و منطقه خلیج فارس در مقابله با آنچه تهدید موشک‌های بالستیک ایران و متحدانش خوانده شده محافظت کند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، درباره اهمیت و کاربرد سامانه موشکی اتحاد چنین میگوید:
این سیستم بسیار سیستم قوی است و سیستمی است که توانایی این رو داره که از مثلا در این مورد عربستان در برابر حملات احتمالی موشکی ایران حمایت بکنه، محافظت بکنه. این سیستمی است که در کره جنوبی هم قرار بوده و ظاهرا به کار گذاشته شده که با مخالفت بسیار شدید چین روبرو شده. یعنی اینکه چین نگران این هست که این سیستم بتونه اطلاعاتی رو از تسلیحات و جابجایی نیروها در این کشور به دست آمریکا بده. در نتیجه این سیستم بسیار تعیین کننده است، ولی خب این سیستم در صورتی که به عربستان فروخته بشه و به وسیله عربستان به کار گرفته بشه در مقابل ایران، به طور قطع عربستان رو در وضعیت ممتازی قرار خواهد داد که چندان خوشایند جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
کنگره آمریکا سال گذشته فروش این سامانه موشکی به عربستان را تایید کرده بود. بر همین اساس مانعی در نهایی کردن این قرارداد در کنگره وجود نداشت. با این همه چشم‌انداز اجرایی شدن بخش‌های دیگری از قرارداد کلی خرید 110 میلیارد دلاری سلاح عربستان از آمریکا که مدتی پیش اعلام شد نامشخص است. به ویژه با اقدامات اخیر کنگره آمریکا پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان. آخرین اقدام کنگره به تصویب طرحی برای بررسی نقش آمریکا در حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن مربوط می شود. این طرح چهارشنبه شب با وجود مخالفت دولت آمریکا با 63 رأی موافق در مقابل 37 رأی مخالف تصویب شد. به این ترتیب سنای آمریکا به زودی درباره حمایت این کشور از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تصمیم خواهد گرفت. تصمیمی که مایک پومپئو وزیر خارجه و جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا به صراحت مخالفتشان را با آن اعلام کردند. مایک پومپئو پس از تصویب طرح بررسی این موضوع گفت این مصوبه به لحاظ زمانی در وقت نامناسبی مطرح شده و به گفته او میتواند چشم‌انداز برقراری آتش‌بس در یمن را به مخاطره بیندازد. او همچنین گفت کاهش حمایت آمریکا از ائتلاف عربستان باعث تشویق به گفته او حوثی‌ها و ایرانی‌ها خواهد شد. در چنین شرایطی که کنگره آمریکا روندی محتاطانه در همکاری با عربستان در پیش گرفته است، سرنوشت خریدهای مشابه سامانه موشک اتحاد چه خواهد شد؟ هوشنگ حسنیاری پاسخ این سوال را چنین می‌دهد:
میتونه تاثیرپذیر باشه، بهتر به خاطر اینکه به هر تقدیر کنگره آمریکا اگر مخالف باشه مشکلات جدی میتونه برای دولت به وجود بیاره، ولی اگر از طرف دیگر دولت بتونه قانع بکنه کنگره رو که رابطه ای نیست بین فروش این سیستم به عربستان و جنگ یمن، و باز بتونه متقاعد بکنه کنگره رو که فروش چنین سیستمی به محدودیت‌های جدی برای ایران به وجود میاره، ممکنه که در تصمیم گیری دولت آمریکا در مجموع از جمله کنگره تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه مشکلی که اعضای کنگره به خصوص سناتورها دارن با عربستان امروز گذشته از مسئله قتل خاشقجی برمیگرده به مسئله یمن، و در این صورت دولت آمریکا مسئله ایران، تهدید ایران رو قطعا پیش خواهد کشید، و اینکه فروش این سیستم ایران رو محدود میکنه، حرکات ایران رو، و در نتیجه میتونه اینو ربط بده به امنیت آمریکا و متحدین آمریکا. بنابراین بستگی داره به اینکه تا چه حدی دولت آمریکا در این زمینه به طور جدی برخورد بکنه و این حمایت بکنه از فروش این سیستم به عربستان، و چه تعداد از اعضای کنگره آمریکا حاضر خواهند شد که این چند مسئله رو به واقع از هم جدا بکنند.
تصمیم سنای آمریکا برای بررسی نقش این کشور در حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان یکی از پیامدهای واقعی قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی مقیم آمریکا است که خبر کشته شدن او در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با اینکه پیش بینی میشد با آغاز مرحله دوم تحریم های آمریکا علیه ایران نرخ ارزهای خارجی در این کشور به شدت افزایش پیدا کند، اما در روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی روندی نزولی داشته و قیمت هر دلار آمریکا به زیر 12,000 تومان سقوط کرده است. حدود دو ماه پیش قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران تا 18,000 تومان هم بالا رفت. برای بررسی بیشتر این موضوع رضا جمالی گفتگویی داشته با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد در نروژ، و ابتدا درباره دلایل کاهش قیمت ارزهای خارجی در شرایط فعلی پرسیده.
کاهش قیمت دلار و برگشت قیمت در قیمت فعلی سه تا دلیل یا چند دلیل اصلی زیر رو داره. یکی این که تلاش دولت مبنی بر فشار اداری رسانه‌ای مبنی بر بازگشت دلارها به سیستم نیما هست، دلارهایی که عملاً کالاها صادر شده و دلارش برنگشته، یعنی به شدت در این خصوص در حال تلاش هستند و از طرق مختلف که این دلارها رو برگردونن. بخش بعد کنترل فضای روانی هست، از طریق اطلاع رسانی های خاص، کنترل شبکه های اجتماعی مبنی بر این که بتوانند دلارهای خانگی رو از درون خانه ها در بیارند. حتی شبکه هایی که مرتبط با سیستم های حکومتی هستند شایعات و اخبار جعلی هم در این خصوص منتشر می کنند تا حتی مردم بترسند و این دلارها رو بفروشند. دلیل سوم بخش امنیتی موضوع هست. کماکان این بحث بگیرو ببند و تهدید شبکه‌های اجتماعی و اینها ادامه داشته و ما با اعدامی که در هفته پیش روزهای گذشته داشتیم به شدت فعالان بازار رو بهت زده کرده است که این امر در بازار طلا و در بازار ارز هم کماکان ادامه دار خواهد بود. این چند عامل دلایل اصلی برای کاهش قیمت ارز بده.
این روند نزولی به نظر شما تا کجا پایدار خواهد بود با توجه به اینکه می‌دونیم مرحله دوم تحریم‌های آمریکا یک ماه ازش زمان نمیگذره؟
پایداری قضیه در خصوص بحث قیمت و در خصوص بحث روند رو واقعا نمیشد گفت، چون هیچ الگویی به لحاظ تکنیکی این اتفاقاتی رو که در بازار افتاده بود رو پیش بینی نمی‌کرد. یعنی تمامی الگوهایی که از نظر تحلیل تکنیکال گفته می‌شد دقیقاً عکس این بود، حتی تمامی شایعات بازار هم دقیقاً عکس این بود، اما به دولت یک عملیات خاص سیاسی اقتصادی نظامی این عمل رو عملیاتی کرد که تاکنون هم البته موفق بوده است. اما ماهیتاً پایدار بودن قضیه در میان مدت و در بلند مدت محل پرسش است، چون تمامی شاخص‌های واقعی اقتصاد ایران دقیقاً عکس این عمل رو نشون میده. شما نمیتونید باور کنید زمانی که فروش نفت ایران در حال کاهشه و همزمان ورود ارز به ایران در حال مسدود شدن هست قیمت ارز پایین میاد. این امر دقیقاً مصنوعی هست و دقیقاً ما منتظر این هستیم که این روند اتمام بپذیرد، دلار دیگر به بازار تزریق نشود یا مشکلات دیگر بشود تا دلار بپرد. اما در این میان یک نکته دیگر وجود داره. اگر ما شاهد این باشیم، مثل اخبار مثبتی که در خصوص بحث واردات با چین داشتیم، اخبار مثبت به بازار تزریق بشود، این روند کاهش پایداری بیشتری خواهد داشت.
آقای سید عسکری، روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه هیئت دولت گفت که یکی از دلایل سقوط قیمت ارزهای خارجی به خاطر تصمیمات دولت برای اجازه دادن به ورود آزاد طلا به کشور بوده، سیاستی که به گفته آقای روحانی برعکس نظر بانک مرکزی بوده. چقدر شما با این گفته رئیس جمهوری ایران موافقید؟
برای درک واقعیت‌های اقتصاد ایران نباید خیلی به استانداردهای بحث نظری در علم اقتصاد توجه کرد. واقعیت اینه که در همه دنیا زمانی که قیمت ارز پایین می‌آید، قیمت سکه بالا می‌رود. در صورتی که در ایران برعکسه، یا مثلا شاهد این هستیم که در اقتصاد در مباحث تئوریک پایین اومدن قیمت سکه یا ارز باعث بالا رفتن قیمت شاخص بورس میشه، در صورتی که اینا همشون ارتباط مستقیم پیدا کردن. درک روابط واقعی در اقتصاد ایران با استفاده از علم اقتصاد، کسانی که خیلی از منظر بحث‌های کلاسیک به این موضوع نگاه می‌کنند ناموفق هستند و من فکر می‌کنم که صحبت آقای روحانی بسیار قرین به صحت هست.
گفتگوی رضا جمالی رو می‌شنیدید با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد مقیم نروژ.